سلام و به برنامه ساعت 11 خوش آمدید. با چند خبر مهم از افغانستان، منطقه و جهان آغاز میکنیم. شمار قربانیان زلزله 7.8 رشتری صبح روز دوشنبه در ترکیه و سوریه از مرز 4500 نفر گذشته. خبرگزاری رویترز گفته تنها در ترکیه حدود 3000 نفر کشته شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس قبلا گفته بود که در ترکیه بیش از 5600 ساختمان ویران شده و عملیات مدد رسانی برای افرادی که در زیر خرابه ها گیر ماندند همچنان ادامه دارد. اسوسییتد پرس با نقل از سازمان ملل متحد گزارش داده که در سوریه 224 ساختمان فرو ریخته. تعداد مجروحان در ترکیه و سوریه بیش از 16000 نفر گزارش شده. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که انتخابات سخت در ماه می پیش رو دارد گفته که مقام ها و کمک رسانی به آسیب دیدگان ادامه خواهند داد. گزارشگران بدون مرز را با 14 رسانه فرانسوی و شرکت های تولیدی دیگر از مقام های طالبان خواستند تا مرتضی بهبودی خبرنگار فرانسوی افغان الاصل را رها کنند. بهبودی یک ماه پیش در کابل دستگیر و زندانی شد. سازمان گزارشگران بدون مرز این مطلب را دیروز دوشنبه در اعلامیه بیان کرد. بهبودی درست پس از اینکه برای یک ماموریت گزارشگری وارد افغانستان شده بود در هفتم ماه جنوری توسط طالبان بازداشت شد. طالبان تا کنون در این باره تبصره نکردند. حکومت طالبان از زمان بازپسگیری قدرت در ماه آگوست سال 2021 محدودیت های را بر رسانه ها و آزادی بیان وضع کردند. عمر عبدی معاون اجرائیه صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان بدترین زمستان را در 15 سال گذشته تجربه میکند. او به روز دوشنبه در توییت گفت که نیازهای بشر دوستانه بسیار زیاد است. این مقام صندوق حمایت از کودکان افزود که اگر افغانها مورد حمایت قرار نگیرند فاجعه به بار می آید. به گفته عبدی 28 میلیون افغان به کمک نیاز دارند. این اظهارات در حال مطرح می شود که نهادهای مختلف سازمان ملل متحد بر نیاز جدی افغانها به کمک های بشردوستانه در زمستان امسال تاکید کردند. حسین ابراهیم طه منشی عمومی سازمان همکاری اسلامی میگوید که تحولات افغانستان و فلسطین در محور جلسه فوق العاده کمیته اجرایی این سازمان قرار دارد. او این مطلب را دیروز در سخنرانی افتتاحیه نشست مقدماتی مقامات ارشد کشورهای عضو همکاری اسلامی برای برگزاری 49مین اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو بیان کرد. 49مین اجلاس وزیران خارجه به تاریخ‌های 16 و 17 مارچ برگزار خواهد شد. پیش از این سازمان همکاری اسلامی در اعلامیه پس از نشست اضطراری از حکومت طالبان خواست تا به آموزش و کار زنان اجازه دهد. سازمان همکاری اسلامی گفته که دسترسی زنان و دختران به آموزش و کار حقوق اساسی انسانی است و نباید محدود شود. و قصر سفید گفته که پارچه‌های بالون چینی رها شده در فضای آمریکا را برای تحقیق جمع‌آوری کرده و قصد ندارد آن را به چین بازگرداند. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا دیروز دوشنبه گفت که برخی از بخش‌های بالون که مقامات آمریکایی آن را دستگاه جاسوسی دوربرد پیشرفته می‌نامند بر فراز بحر سقوط کرده است. او گفت که امکان جستجوی قسمت‌های دیگر بالون در اقیانوس وجود نداشت. ایالات متحده این بالون را در 4 فوریه با یک جت سرنگون کرد. مقامات چینی میگویند که این بالون ابزار هوایی برای تحقیق در مورد شرایط اوضاع جوی بوده است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در ادامه برنامه هفتگی زن و زندگی پخش خواهد شد، اما پیش از آن مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. به سلسله مصاحبه ها با مهمانان رادیو آزادی، این بار مهمان برنامه ما دکتر میر محمد امین فرهنگ، استاد اقتصاد و سابق وزیر بازسازی و تجارت افغانستان هستند و ناگفته نماند که من هم افتخار شاگردی استاد محترم را در فاکولته اقتصاد داشتم و همچنان قابل یادآوری است که ما در این برنامه مسائل سیاسی را نه بلکه مسائل اجتماعی و مخصوصا روی شخصیت خود مهمان برنامه صحبت میکنیم. دکتر میر محمد امین فرهنگ یکی از شخصیت های شناخته شده و برجسته افغانستان هستند که تحصیلات عالی دارند و در فاکولته های مختلف آلمان تحصیل کردند و بعد از تحصیلات عالی در پوهنتون کابل در فاکولته اقتصاد ایفای وظیفه نمودند، اما در اثر تغییرات سیاسی در افغانستان ایشان زندانی شدند، آن هم در زندان پل چرخی. در قدم اول از استاد محترم در مورد زندگی شخصی خودشان پرسیدم که چنین جواب دادند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از همه تشکر از شما که به همراه ما این مصاحبه انجام میتین و همطور که شما گفتین من نمیخوایم که راجع به مسائل سیاسی اینجا صحبت کنم. به صورت مقدمه برای شما به عرض میرسانم که ما در شهر کابل پیدا شدیم، در یک فامیل روشنفکر و نخبه افغانستان بود. پدر ما شهرت داره در افغانستان، مرحوم میر محمد صدیق فرهنگ، سیاستمدار، اقتصاددان و معارف افغانستان بود و پدرکلان ما مرحوم سید ابی خان در وقت علازت امان الله خان و نادر خان و علازت محمد ظاهر شاه تقریبا در امور دولتی داخل بود و 26 سال اخیر عمر خود رئیس مستوفی ولایت کابل به یعنی کار میکرد. من خود ما دوره طفلی در آغوش خانواده خود بسیار به خوبی طی کردیم و بعد از او داخل لیسه استقلال شدم و از اونجا فارغ تحصیل شده به پوهنځی اقتصاد داخل شدم. تحصیلات خود را ختم کردم و در کادر تدریسی پوهنځی اقتصاد قبول شدم. این در اواخر دوره سلطنت محمد ظاهر شاه بود و بعد از او در چوکات پروگرام توامیتی که پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل با پوهنتونهای کلن، بن و بوخوم در آلمان داشت برای تحصیلات عالی و آلمان آمدم و در شهر کلن تحصیلات خود در رشته اقتصاد تا درجه دکترا به اتمام رساندم و بعد از او واپس به افغانستان مراجعت کردم. در اوائل سال اول یا ماهای اول جمهوریت سردار داوود خان بود، در پوهنځی اقتصاد شروع به کار کردم و تا اخیر دوره سردار داوود خان در پوهنځی اقتصاد به حیث استاد و عامل دیپارتمنت سیاست ها و تیوری های اقتصادی انجام وظیفه انجام دادم و بعد از او با آمدن کمونیست ها به همراه یک تعداد از استادان پوهنتون ما یک نهاد مقاومت بر علیه رژیم کمونیستی را در نفس پوهنتون کابل تأسیس کردیم به نام وحدت ملی و که یک تعداد از استادای فاکولته طب و فاکولته اقتصاد به او شامل بودن که اگر پسانتر واساسی نامایشون رو به شما میگم. و بعد از او ما متاسفانه که کشف شد توسط یک خیانتی که صورت گرفت و ما محبوس شدیم. تقریبا یک و نیم سال در زندان پل چرخی تیر کردیم، بسیار به مشکلات و غیره، با مشکلاتی که در همون وقت بود دیگه گوره کل خبر دارن، شکنجه ها و زدن کندن و گپا. و بعد از او با آمدن ببرک کارمل ما از محبس خلاص شدیم و ما مهاجر شدیم به آلمان و در آلمان در نهاد اصولا یا نهاد انجمن وحدت ملی و مبارزه بر آزادی افغانستان همراه دکتر یوسف خان صدر اعظم سابق افغانستان و یک تعداد دیگه نخبگان افغانستان فعالیت خود را در اروپا و اینا شروع کردیم. چند بار به افغانستان رفتیم، با مجاهدین ملاقات ها کردیم و در این زمان ما به همراه حرکت پادشاه سابق افغانستان محمد ظاهر شاه همکار شدم و در اونجا در روم بودم یک مدتی، در دفتر از اونا کار میکردم و بالاخره تا یه که بازی واقعات شد و کنفرانس بن شد، در کنفرانس بن مشارکت داشتم و از اونجا به حیث وزیر و افغانستان آمدم و 6 یا 7 سال اول در کابینه آقای کرزی بودم و بعد از او کار دولتی رو ترک کردم و یعنی 15 سال میشه که در افغانستان بودم و با آمدن طالبان پیش از اون مریض شدم، آمدم برای معالجه به هندوستان و از اونجا به آلمان که واقعی چی هست این مریضی که از کرونا شد و بعد از او باز به می آلمان ماندم دیگه. این واقعات شده فعلا به حالت اجباری مهاجرت باز قرار دارم.
بله استاد محترم، ساز معلومات دقیق مختصر ارائه کردین، منتها یک چیز در اینجا کمبود بود، اگر من در پارچه خود نوشته نکنم مرا ناکام میکردین، حتما تاریخ نگفتین، روز تولد تانو نگفتین دیگه، همی تاریخ فراموش کردین. سه
کدام تاریخ؟
یعنی تاریخ تولدتان، تاریخ رفتن به مکتب، تاریخ فارغ شدن از فاکولته.
من در سال 1938 تولد شدیم، حالی اونه باز حساب کنیم 80 چند ساله میشم. مکتب رفتیم به 6 سالگی و بعد از او به فاکولته شامل شدیم، 12 سال مکتب و بعد از فاکولته و بعد از تحصیلات کلیزی تا شروع دوره سرنامات داود خان میشه که بعد از او باز به کار عملی بایسی استاد شروع کردیم.
خب استاد محترم، در این دوره که شما تحصیلات کردین، بهترین خاطراتتان چی است؟ به طور مثال که ما بفهمیم، شاگردا بفهمن، از ما شاگردا خوش هستین، خفستین، خاطرات تلختان شاید همی شاگردا باشه.
نه هیچ، برعکس، بسیار خاطرات خوش دارم. بهترین دوره کار ما در پوهنتون کابل بود که مدت 5 سال من توانستم که به همراه یک تعداد از همکاران دیگه ما که بودن، ما توانستیم که همون سیستم تدریسی پوانزه اقتصاد پوانتون کابل را طور عیار بسازیم که واقعا سویه تعلیمی و تدریسی بسیار بلند رفت، به ترتیبی که یعنی در منطقه یکی از بهترین فاکولته های اقتصاد منطقه شد. و این را بزروی عظیم میگم که تعریف خودی نشه، بلکه آقای اوشنگ نهاوندی که رئیس دانشگاه تهران بود در سال 1976 یا 77 بود، آمد به کابل برای دیدن پوانتون کابل، و وقتی که فاکولته ها رو دید و فاکولته اقتصاد که آمد و تدریس و مضامین و طرز تدریس یا رو دید، اعتراف کرد که از نظر علمی پوانزه اقتصاد پوانتون کابل از فاکولته اقتصاد پوانتون یا دانشگاه تهران که در سویش بسیار بلندتر است، اما از نظر تأسیسات و امارات و وسایل و اینا شاید اونا معتبرتر بودن، از گفت از ما بهتر است، یعنی علمیت ما را بلندتر نشان داد. و در عین زمان در امو سالا تعداد شاگردان از خارج و افغانستان می آمدن برای از اینکه در افغانستان در فاکولته اقتصاد تحصیلات خود را تکمیل کنند، اما ما قبول کردن نمی توانستیم برای از اینکه جای کم داشتیم، محصول زیاد داشتیم، ما مجبور بودیم که حتی هفته چند روز از ساعت 6 صبح تا 6 شام به صورت مسلسل درس بدیم در چند شفت، برای اینکه جای کم داشتیم و محصول زیاد داشتیم. اما دوره بسیار خوش بود، با محصولیم بسیار خوش بودیم، بسیار علاقه داشتن و بسیار به خوبی، یعنی یک رابطه احترام کاری نه، و در عین همان دوستانه بسیار خوب بین ما و شاگردا وجود داشت. یعنی شما باید شاگرد ما بگوین که از ما چی انتباه گرفته بودیم.
والا استاد محترم، ما شاگردا خو در فاکولته اقتصاد از همه استادا بسیار جد خوش بودیم، کلشان تحصیلات عالی داشتن، تجارب خوب داشتن، خوب درس میدادن و ما با شوق درس میخواندیم، یعنی علاقه داشتیم یاد بگیریم. از اون نقطه نظر ما افتخار میکنیم در دوران، واقعا در دوران که ما درس خواندیم فوق العاده سویه عالی داشت در افغانستان فاکولته اقتصاد. خب به هر حال استاد محترم، یک موضوع دیگه، یک کمک اگر شوخی کنیم، ما که اول شما را دیدیم در صنف پیشانیتان بسیار ترش بود، یک قسم میترسیدیم، چرا این پیشانیتان قد ترش میباشه؟ منتها باز که گپ میزنیم خوشخوی آدم هستین، از پیشانیتان ما میترسیدیم، سبب از این چی بود؟
شاگرده از من نمیترسیده، ما یک روابط بسیار دوستانه هم را شاگرده داشتم. خب من تیپ من درست که یک کمک تو خود جدی میگیرم، میره بسیار کسا برای من میگن، اما اطور نیست، من یک آدم خوشمشرب هستم، همراه هر کس زود به روابط خوب برقرار میکنم و همراه شاگرده هم چنان، و شما شاید باشم که من وقتی که درس میدادم، لکچر میدادم، یک در مابین یکان فکایام میگفتم، کل اگر خندام میدادم، یکان چیزا بود دیگه. خب این دیگه مربوط به ترتیب هر انسان است، بعضی کسا بسیار به پیشانی واز می باشن، یکان تو پیشانی تر شما قلب آرام و خوش می داشته باشن و خوب می داشته باشن. من خود از این جمله می دانم.
به خاطر از این که شاگردای افغانستان در آینده شاگردای لایق باشن به نتایجی که به میراج که شما رسیدین، همونطور کسا بسیار زیاد خود برسانن، به شاگردا چی توصیه میکنین؟ چی کنن که شاگردای لایق باشن؟ سیب
چیزی که بسیار مهم است، شاگردا در یک فاکولته، در یک پوهنزه نباید که تنها به مو لکچر و درسی که استاد میته به او قناعت کنن، بلکه باید است مطالعه کنن و در پیرامون درس هایی که در اونجا فرا میگیرن باید است خودشان هم یک ابتکار به خرج بتن و کتاب مطالعه کنن، مقالات مطالعه کنن، اوضای روز خود وارد بسازن، اوضای اقتصادی، اوضای سیاسی، چرا تمام این مسائلی که به دیگه بسته است، مسائل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و اینا که با دیگه ارتباط بسیار مستقیم داره. ما که در فاکولته بودیم، اون شما شاید شاهد باشین که یک کاری که میکردیم این بود که در پالوی صنفهای درسی وقتی که لکچر میدادیم سیمینارها هم دایر میکردیم و در اونجا برای شاگردا موضوعات مسائل اقتصادی جهانی و افغانستان را میدادیم که برن تحقیق کنن، مطالعه کنن و بیان یک روز در صنف لکچر بتن خودشان و باز با دیگه شاگردا و با استاد خود بحث و جدال بکنن. این کار ما انجام میدادیم و من به حساب این شوق هم داشتم این شاگردا را به کار منداخت. کار دیگه که من میکردم در اون وقت و این توصیه میکنم بکنن که در صنف وقتی که تعداد شاگردان زیاد میشن گروپ های کاری بسازن، دو سه نفر یک جای شوند، یک نفر به دقت گوش کنه لکچره، یک نفر فقط نوت بگیره، یک نفر اردور کنترل کنه و بعد با هم وقتی که دست تکمیل میشه برن ببینن که چی چیزا را امروز فرا گرفتن، موره منسجم بسازن و بعد از او برای از او برن در کتابخانه مواد اضافی پیدا کنن و او را با درسی که فرا گرفتن یک جای کنن و این ترتیب معلومات خود را زیاد کرده میتونن. این ترتیب است که در دنیا همتر مروج است و این باید در پوهنتونای افغانستان هم همیشه.
استاد محترم، امی فاکولته اقتصاد استادای ما بسیار زیاد تشویق میکردن، میگفتن که اگر فاکولته اقتصاد نباشه یعنی مردم اقتصاد نفهمه، کار اقتصادی را نفهمه، هیچ کارم پیش نمیره، نه دکتر سی کار کرده میتونه، نه انجینیر کار کرده میتونه. از اون خاطر ما را بسیار زیاد تشویق میکردن، میگفتن فاکولته اقتصاد بهترین فاکولته است در پوهنتون. شما به این فکر هستین یا چطور؟
خب من ایره نمیگم که فاکولته اقتصاد بهترین فاکولته یا مهمترین فاکولته بود. هر رشته‌ای که در پوهنتون کابل تدریس میشد بر افغانستان حیاتی بود. چه فاکولته حقوق بود، چه فاکولته طب بود، چه فاکولته انجینری بود، چه فاکولته اقتصاد بود، چه فاکولته ادبیات و هنرهای زیبا بود و هر کدامش که نام بگیریم به یک بخشی از جامعه افغانستان، از افغانستان را تمثیل میکردن و بر از او مهارت‌ها و اشخاص فنی تربیه میکردن. در این شکل نیست که فاکولته اقتصاد همونطور که من پیشتر گفتم با تحولی که آمد، با تغییراتی که در سیستم تدریسی ما آوردیم، سیستم سمستری را شامل کردیم، در اینجا ما به 7-8 دپارتمنت تقسیم کردیم که میتونستن در 2 سال اول تئوری‌های عمومی را فرا بگیرن شاگردا و در 2 سال اخیر باز در رشته های اختصاصی می رفتن که بر هر بخش اقتصادی افغانستان نفر تربیه می شد. این همه طور به فاکولته دیگران به عین شکل بود. از او خاطر میره من گفته نمیتونم، ادعا کرده نمیتونم که بهترین کلش فاکولته اقتصاد بود باز دیگران می آمد. نه، هر کدام به نوبه خود از اهمیت و از تأثیر بزرگ در افغانستان برخوردار بودن.
خب راجع به خاطرات تلختان چیز نگفتین، خاطرات تلخ که شما اثر گذاراندین چی است؟
خاطرات تلخ زیاد من در دوره تدریس و اینا ندارم، فقط چیزی که هست خب در مسائل سیاسی یک اندازه مشکلات بر من ایجاد شد که حالا نمیخوام اینجا صحبت کنم، چرا اینجا ما سر سیاست صحبت نمیکنیم. اما در دوران فاکولته چیزی که من کم متاثر ساخت بعد از اینکه کودتای 7 ثور شد و ما با یک تعداد از استادان مثل مرحوم دکتر عزیزالله لودین، مرحوم دکتر غلام محمد نیاز، مرحوم دکتر اختر محمد مستمندی، مرحوم دکتر محمد عثمان هاشمی و همچنان یک تعداد وقتی که ما یک جای شدیم و دکتر فیض الله کاظم که فعلا در امریکا زندگی میکنه و شکر حیات داره، ما فعالیت های خود را شروع کردیم و بعد از او حبس شدیم. در اون وقتی که ما دستگیر شدیم و دیگه شدیم یک تعداد از استادا یک 2-3 نفری بودن که ارتباطات با امی رژیم کمونیستی داشتن و اونا ما را بسیار سر ما کارهای بده امرای ما کردن، در حالی که ما هم کارهای بسیار خوبی از اونا در وقت فاکولته بودیم، اما اونا باز پسان چهره اصلی خود نشان دادن. از اون آیه باز خاطرات تلخ داریم، اما دیگه نمیخوایم که راجع به اون چیزا علی پس صحبت کنم. اونم شرایط اوتر بود، اونا هم پسان شاید از اون کارهای خود پشیمان شدن، یکی دو نفرشان حتی از بین رفتن، خودشان پس به جزای اعمال خود رسیدن. بود دیگه چیزایی بود که سر کل مردم افغانستان آمد، سر امام عادل قیاس. از او خاطر یک ماتم عمومی در افغانستان بود.
منتها امی دوران پلوچرخی را یک کم که اگر سرش صحبت بکنین، برای از اینکه از هر کس متفاوت چیزها را شنیدیم در اونجا چگونه مثلا رفتار می شد، این موضوع است که بسیاری ها تاریخ می خواهین حالا تغییر بتن. یعنی یار اگر منحس شاهدای عینی که در زندان سپری کردین چطور تیر شد، چطور یعنی شما شاهد عینی و هم عالم هستین که یار به شکلی که هست اگر به زبان بیارین در اینجا یادگاری باشه بد نخواد شد.
بله، زندان پلوچرخی یکی از دهشتناکترین زندان‌های شاید در دنیا بوده باشه. چرا؟ اول باید بگویم که وقتی که ما حبس شدیم، ما را به زندان پلوچرخی بردن. زندان پلوچرخی تقریبا در اون بلاک دوم که ما را بردن، بلاک دوم خالی بود، هیچ کس نبود. ما یک تعداد ما بودیم. این که ما را در شب پیشتر از حبس شده بودیم، ما در وزارت داخله در تحقیقات بود که امی واقعه کشف شد، امو کودتای قادر و پرچمی ها که میخواستن برای ترکی و اینا کودتا کنن. این در تابستان سال 1378 بود، نه در شروعی دو سه ماه بعد از کودتا بود. در اینجا ما را بردن به پلوچرخی و اینجا که رفتیم بلاک دوم به کلی خالی بود. 40-50 نفر از محبس دیمزنگ به اونجا بردن که ما هم در اون جمله بودم. به مجردی که ما اونجا رفتیم بعد از این کشف همی حادثه کودتای قادر، یک دفعه این زندان پر شد و از اشخاص مختلف از ولایات و از هر جا آورده رفتن. در حدود چند هزار نفر اینجا شد و بعد از شروع شد شوانه موترا می آمدن هر شب و یک تعداد را می بردن تو سن صاحب منصبا و سران اقوام و مردم های ولایات. یاره می بردن و همچنان یک تعداد اعضای همو شودهی ها در اونجا بندی بودن و باز پرچمی ها آمدن، پرچمی ها را گرفتن و بعد از این کودتا اونا داخل شدن. اینا رو می بردن و ما هیچ نمی فهمیدیم کجا میرن. ما فکر میکردیم که اینا خلاص میشن، تا اینکه عسکرایی که اونجا بودن اونا آهسته آهسته مردمای خوب بودن، عسکرای که اونجا وظیفه دار بودن، از مردم محلی و مردم مهربان بودن، همراه ما وضعیت خوب میکردن. ما از عاملین خود بسیار میترسیدن، چرا قماندان معبس و بعض مرمودینشون بسیار ظالم بودن، میآمدن به حکم خود مردم رو میکشیدن، میبردن، میکشتن. بسیار روزای بد ما دیدیم. از او خاطر این محبس در مدتی که من یک و نیم سالی که اونجا بودم یا چیز زیادتر، یک دو سه دفعه این محبس پر شد، تا به جایی پر شد که دو اتاقا جای نبود، به دالیزا مردم ها را انداختن و بعدش پس خالی می شد. پس آن وقتی که پرسان کردیم و از کرابر ما گفتن که شما فکر نکنین اکثریتی از اینا را می برن و برمو پولیگون و اینجا به قتل می رسانن و اگر همیالی هم اونجا را مردم بپالن و همی کار انجام بتن، ما به یقین دارم به هزارها هزار جسدهای باقی مانده اجساد مردم در اطراف پیدا میشه که کشتن و به بلدوزرها بردن انداختن. این از اون فجایع بسیار کلانی بود که در دوره ترکی و حفیظ الله امین در افغانستان صورت گرفت و من شاهد عینی از او بودم. بعد از او به دوره پرچم اینا که آمدن باز هم بسیار مردم بندی شدن، اما من چون در زندان نبودم دوباره از او کدام شهادت عینی داده نمیتونم.
شما که این موضوع را سر تیر کردین، تنها خودتان نه، تمام فامیلتان، دوستایتان، اینا در بیرون پلوچرخی پریشان بودن، اونا چطور میتونستن از شما خبر بگیرن؟
ما در این مدتی که من اونجا بودم هیچ عضو فامیل خود را نمیتونستم خبر، من نبود، اونا آمده نمیتونم. فقط هر 15 روز بعد یک روز پایوازی بود، یک مقدار سامان و مواد خوراکه و بعد لباس و اینا را می آوردن در پشت دروازه کلان معبس. اونجا خانم ممرای اولادای می آمدن، پدر می آمد و مادر می آمدن اینا و باز اونجا استاد می شدن، باز عسکرا می آمدن و سامانا رو می گرفتن می بردن، باز اون کنترل می شد و رختا و اینا رو واز می کردن و می دیدن و حتی ایتر می کردن که مثلا یک کاسه ماست اگه می بود یا یک نان می بود رو به قاشق خوب گت می کردن، می دیدن که لای از این چیزی نباشه، باز اون رو بر ما می آوردن، رختا خاکپر و مواد غذایی گد و گد و بسیار باید خراب علمی حالت بود دیگه، ما کسی رو دیده نمیشنیم، اونا رو دیده نمیشنیم، از روز که حبس شدیم تا روز که پس بر آمدیم نه فامیل ما رو دید نه ما اونا رو دیدیم و هیچ نمیفهمیدیم که سر از اونا چی آمده، اونا نمیفهمیدیم سر ما چی آمده. بعضا نتایتر میشد که میامدن پای سامانای ما رو که از کراک میاوردن ما رو پیدا کردن، نمیتونستن در مامن خبندی ها پس میبوردن سامانا رو، اونجا سر از اونا ماتم میشد، میگم اون عسکرا میگفتن ما اینه نیافتیم، پس اونا فکر میکردن که ما رو بردن فکر کشتن، چون میفهمیدن که بسیار مردم کشته میشن. بسیار یک دوره تاریک و خراب بود، بسیار خراب بود. ما این تمامش با جزئیاتش در خاطرات خود نشتیم که انشاءالله نشر خواهد شد.
خب به این موضوع که در زندان ها چی گذشت، در این مورد حال فعلا هیچ یاد نمیشه، یعنی قسم جلوه داده میشه که فقط اون دوران ها بسیار خوب بوده، حال خرابتر
ای بله. این با کلی غلط است، کسایی که ندیدن هتر فکر میکنن و حتی در مورد نجیب و اینا هم فکر میکنن که اینا فرشته های دوران بودن و تر نبوده، بسیار فجایع کلان کلگیتیش از اینا دادن ایره و آدم باید از بگویه. اما پسانی که با سیاست و تغییر دادن، شما ببینین بعد از این که در افغانستان پس دیموکراسی آمد، یک ده کلی از اینا در میدان در آمدن و دور خود را میگن بهترین دوره بود و دیگه خراب بود. من نمیگم که دورهای دیگه هم خوب بود، دورهای بسیار خراب افغانستان داشته، دورهای خوب هم داشته، اما متاسفانه که دورهای که از روز که هفت ثور که کودتای کمونیستا شد بعد از او دوره‌های بعدی که آمد، متاسفانه ما چیزای خوب در افغانستان ندیدیم، به جز از زدن و کشتن و جنگ و خانه جنگی، چی در دوره کمونیستا، چی در دوره مجاهدین، چی در دوره اول طالبا و حتی در این دوره جمهوریت ما شما دیدیم که در افغانستان چی حال بود، جنگ‌های داخلی و دیگه و دیگه، انتحاری ها و دیگه و دیگه که اصلا ایجاب نمی کرد. می تانستن افغان ها با هم بشینن صحبت کنن. این پروگرام ما انجام دادیم، جمع کردیم مردم چند بار که بیاین با هم بشینین، هر فکر و مفکوری که دارین بیاین با هم صحبت کنین، یک راه حل افغانی پیدا کنین برای مملکت خود. اما هر کدام نظر به خودخواهی های خود نمی کردن، اون نتایج کلشان دیدن که هیچ کدام به یک ثمر نرسیدن، کلشان از بین رفتن و آینده معلوم نیست که کی به میدان میمانه. من یقین دارم که به این شرایط نمیمانه، پس تغییر میکنه. از او خاطر باید ما مردم افغانستان پس به هوش بیاییم و دور هم جمع شویم و با هم همین گذشته ها رو میگم یکی فراموش کنن، آل با هم بشینن صحبت کنن و یک راه حل افغانی مطابق به شرایط مملکت خود پیدا کنیم.
استاد، یک موضوع جالبی است که می در افغانستان 50 سال گذشته حداقل اگر از نظر بگذرانیم هیچ ملامت پیدا نمیشه، کلی میگم ما کارهای خوب کردیم دیگر ملامت است. یعنی ملامت کی است به نظر شما؟
ملامتی یک چیزی است که در هر کشور، در هر سازمان، در سیاسی، در هر دولت وجود داره. شما پیشرفته ترین ممالک که امریکا باشه، آلمان باشه یا به ممالک دیگه باشن که ببینین، در اونجا ملامتی های زیاده بعد از ختم دوره کاری یک کسی در سیاست پیدا میشه. اما اینا همی توانایی را دارن، همی استعداد دارن که اشتباهات خود را اعتراف میکنن و میگن که این اشتباهات از ما صورت گرفت، اما در عین زمان در صدد اصلاحی از میشن و کمک میکنن تا دستجمعی اصلاح کنن. اینی می خصوصیت ما نداریم، هر کدام ما میگیم که منم و دیگر ها بد بودن، در حالی که اطور نیست، دیگر هر کس هم خوب بوده هم بد بوده، به شمولی همی طالبا و کمونیستا باز کارهای خوب هم داشتن، میره نمیگم، اما به ترتیبی که اینا روش میکردن با مردم برخورد میکردن، اونو بسیار خراب بود که حتی همو اعمالشان و برخوردشان، همو اعمال خوبشان رو تحت شعای خود قرار میداد و از بین میبرد و نتیجه یک بی‌اعتمادی عمومی در تمام کشور پیدا میشد که متاسفانه تا امروز دوام داره.
که سببهایی که افغانستان به این حال افتاد به نظر شما استاد عدم موجودیت احزاب سیاسی حقیقی نیست؟
خب یک یکی از اشتباهاتی بود که در دهه دموکراسی وقتی که قانون اساسی نو پاس شد در سال 1343، بعد از او قانون احزاب سیاسی هم تصویب شد و از پارلمان اینا تیر شد و برای توشی به پادشاه سپرده شد، اما پادشاه متاسفانه او را توشی نکرد و ماند. از او خاطر به عوض از اینکه احزاب قانونی بیاین که اونا تحت کنترل باشن و بتانن که نیکی دیگر تحمل کنن و مثل که در تمام دنیا انکشاف سیاسی صورت گرفته و احزاب و مفکوره ها استایسته جایگاه خود پیدا کردن در جامعه و او احزابی که مطلوب نبودن و ناترد شدن خود به خود در یک سیستم حزبی همه طور است، عذاب نامطلوب خود به خود ترد میشد. در افغانستان این کار صورت نگرفت، چیزی که شد عذاب به صورت غیر قانونی رفتن خود انکشاف دادن و هیچ کسی رو کنترل هم نکرد و نتایجشون رو دیدیم که منجر به کودتاها و اینا شد و مو حالت آرام انکشاف دموکراسی رو در افغانستان مختل کردن و چیزهای در افغانستان آمد تا به امروز که ما روی خوشی و آرامی رو ندیدیم. اشتباهات دوره دموکراسی، دهه دموکراسی بود که قانون احزاب توشیح نشد.
استاد محترم، به نظر شما رای حل چاره چی است؟ در افغانستان چی باید شود که از این بدبختی و از این جنجالا خلاص شود افغانستان؟
هر کس، هر گروه سیاسی، هر مدعی قدرت باید بدانه که به تنهایی نمیتونه در افغانستان حکومت کنه و به صورت دوامدار. باید از همه با هم بنشینن، یک دیالوگ بین لفانی را به ابتکار و تشبث خود شروع کنن و با هم یکی دیگر را بپذیرن، با هم بحث کنن، جدل کنن، بزنن یکی دیگر خود را لط کنن در مجلس، اما افغانی باشن، یک نهاد افغانی را ایجاد کنن، در اونجا با هم به توافق برسن و راهای حل پیدا کنن و یکی دیگر خود را بپذیرن و بالاخره این مملکت را آرام بسازن. این نمی یگانه راست. این که با در کدام انحصارگری به طرف ازو بره و قدرت بر خود تنها بخواه، این در افغانستان نه در گذشته نتیجه داده، نه حال نتیجه میده و نه در آینده نتیجه خواهد داد.
دکتر میر محمد امین فرهنگ، استاد اقتصاد، سابق وزیر بازسازی و تجارت افغانستان، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
از شما هم تشکر میکنم.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تنش نزد.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوی.
سلام شنونده های ارجمند، امیدواریم از گزند روزگار در امان باشید و این برنامه زن و زندگی را به خوبی بشنوید. این برنامه را در مورد پرداخت تویانه های گزوف از سوی خانواده داماد به خانواده عروس تهیه کرده ایم. تویانه در افغانستان به مقدار پولی گفته می شود که حین عقد نکاح خانواده داماد باید به خانواده عروس پرداخت کند. تویانه را بعضاً شیربه ها هم می دانند. در افغانستان بیشتر خانواده ها تویانه را که معمولاً مبلغ هنگفتی است جداگانه دریافت می کنند. تویانه برخلاف آنچه در مورد مهر در قواعد اسلامی آمده است به طور مستقیم به عروس پرداخته نمی شود، بلکه این پول به حساب پدر، برادران یا هر کس دیگری که سرپرستی عروس را به عهده دارند داده می شود. این رسم در مناطق مختلف افغانستان فرق دارد و از چند صد هزار تا بیش از 1,000,000 افغانی مقدار آن می رسد. هرچند حکومت طالبان چندی قبل با اعلامیه گفتند که اخذ تویانه گزاف جواز شرعی ندارد و وزارت ارشاد، حج و اوقاف طالبان نیز در این اواخر به امامان مساجد در سراسر افغانستان دستور دادند که ممنوعیت پرداخت و اخذ تویانه را به مردم اعلام کنند. اما این رسم تویانه بنابر دلایل مختلفی در بیشتر ساحات این کشور تا هنوز هم حاکم است و داماد مجبور است مقدار پولی در هنگام عقد نکاح و پدر عروس بپردازد که از این رو بیشترین فشار و مشکلات در زندگی آینده دختران وارد می شود. شکیلای 19 ساله باشنده منطقه بایان ولایت پروان یکی از دختران است که در مقابل 5,000,000 افغانی به مرد 50 ساله به زنی داده شده است. وی میگوید مطابق رواجی که در خانوادهشان وجود دارد به خواست پدر و مادرش تن داده است.
فامیلم 5,000,000 تویان از ما گرفته. چندان زندگی نداریم، هر روز قرضدارا پشت دروازه میای قرض ما رو بده. شوهرم دکاندار است تو کارش نمیشه دیگه. تمام روز در خانه میای غضب میباشه، جنگ میکنه. پدر و مادرم سر ما قبولاندن.
گرفتن تویانه که یکی از چالش‌های بزرگ فراراه ازدواج دختران است و از گذشته‌های دور در میان خانواده‌های افغان رایج بوده است، سبب بالا رفتن سن ازدواج نیز می گردد. مونسه از ولسوالی دیسبز ولایت کابل که به گفته خودش در مقابل 400 هزار افغانی با مرد نامزد شده است گفت خیلی از زندگیش رنگ می برد و مدت 3 سال می شود که روی نامزدش رو ندیده است، زیرا نامزدش به خاطر تهیه پول تویانه و دیگر مصارف عروسی به ایران رفته است.
نامزد ما غیر از امروز نامزدی 3 سال میشه که ندیدیمش، کار کردن در ایران رفته به خاطر که تویانه تلویستین دیگه، غیر از اینکه خرچ مصرف توی پورا کردن از این بسیار سخت است، سر از اوماندن دیگه او به خاطر کار کردن در ایران رفته تا که مصرف توی پیدا کنه و بیا بازارسی کنه.
شکی نیست که والدین خوشی اولاد خود را میخواهند، اما رسم تویانه این سنت ناپسند پرده بر روی عواطف و مسئولیت‌هایشان میاندازد و زندگی اولادشان را به کام خطر میاندازند. سریا یک تن از مادرانی که چند قبل پسرش را نامزد کرده است با نگرانی زیاد گفت خانواده دختر 4000 دلار تویانه بر آنها گذاشته است. خانم سریا میافزاید
یعنی میالا فعلا ما یک پسر ما نامزاد ساختیم، پسر ما خودش هم ماش هم نداره، محصل است. یعنی باور میکنی سر ما 4000 دلار مونده. ما خود میران هستم که از کجا کرک 4000 دلار. این تویانه گفته و این مصارف بی جای شیر خوری و دوتل و تقریبا 300 نفر و این بسیار کلش همی یک تکان است برای یک فامیل. با نو خاطر بچه بیچاره قرار شیشته و دخترم با مو فامیلا ظلم میکنم سر اولادای خود، با مو خاطر دیگه عمرشان زیاد شده.
به گفته شماری از زنان افغان، این گونه ازدواج ها دختران را با مشکلات روحی و روانی دچار ساخته و آنها را از اجتماع دور می سازد. کریمه سالک یک تن از زنان افغان می گوید که این ازدواج ها بر اساس عنانات ناپسند جامعه افغانی و پایین بودن اقتصاد خانواده ها در افغانستان صورت می گیرد. وی می افزاید
ول گرفتن، گله گرفتن، ایر مردم افغانستان یک روایت برو پیش خود گرفتن که دخترای خود با پول بسیار گزاف سودا میکنن. پشت از این هم میگردن که آیا امی دختر این بچه با هم توافق روحی دارن یا ندارن. بزوری پول فروخته میشه، امی که وقت فروخته شد پدر و مادر در غم عیش جان خود میشه، میمانه دختر بیچاره در میدان. او بچه حتمی قرض میکنه باشه، هر زمانی که قرض دار میه او دختر یک تنه مشنوه، از طرف خوشو ننو فامیل خسر، حتی شوهر بلد کوب کشانده میشه و از زندگیش فوق العاده خراب میشه. طلاقات صورت میگیره، خشونت علیه یک دیگر صورت میگیره، خودسوزی ها صورت میگیره، فرار از منزل صورت میگیره.
بنابر اظهارات خانم سالک، گاه این گونه خانواده ها هم مقصر نیستند، زیرا اوضاع اقتصادی و اجتماعی بر آنها فشار می آورد که با گرفتن تویانه های زیاد مایل شوند و در این میان واضح است که اکثر دخترانی که آنها را خانواده هایشان به خاطر پول به شوهر می دهند زندگی موفقی نداشتند. از سوی هم عقز تویانه نه تنها دختران بلکه پسران را نیز با مشکلات روبرو می سازد. به گپ های میرویس و سمیالا باشنده های ولایت کابل گوش بدهید که به خاطر عقز تویانه گزاف و مصارف بیش از حد در عروسیشان از سوی خانواده دختر شکایت دارند.
فامیل ها تویانه را بلند برده نمی فهمن فامیلی کمی اقتصاد مردم چقدر ضعیف است که امیر پوره کده میتونه بچه خیلی یا نمیتونه. موتر دارم، از صبح تا شب کار میکنم، لم خرچ فامیل خود جور میکنم، از همین بگذنم فامیل تویانه را یک ذره کم بگیرن. تویانه خو بیخی نده اسلام است، نده قانون است، دختر فروشی سی بیخی.
از روزی که من نامزد شدم تا روز تقدیمی تقریبا 35 لگ روپک بالیس قلم خود پدرم حسابی گرفته بود، ما 35 لگ روپک مصرف کردیم. تنها یک مصرف شوارسی که مده هتل رانیز گرفته بودم 9 لگ روپک که 800 نفر شده بود مده اینجا تابیل کرد.
گفته می شود بسیاری از جوانان پس از عروسی باید در مدت چند سال قرض عروسیشان را بپردازند و نمی توانند برای خود و اطفال آیندهشان پسندازی داشته باشند. با گفته برخی ها عقز تویانه های گزاف یک مانع بزرگ دیگری برای ازدواج دختران هم شده که بسیاری از آنها به این دلیل نمی توانند سر وقت ازدواج کنند. علاوه بر این سخت‌تر شدن شرایط ازدواج در جامعه افغانی باعث شده است که سن ازدواج دختران نیز بالا برود. احمد شاه باشنده ولایت بغلان می گوید که وقتی در خانواده آنها دختر عروسی می کند، هر قدر تویانه آن بیشتر باشد به همان اندازه در میان خانواده خسرانش قدر و عزت می داشته باشد. احمد شاه در این باره می افزاید.
همین رسم رواج است. از سابق همین رسم رواج ما بوده که هم دختر بتیم تویانه بگیریم و هم دختر بگیریم تویانه بتیم. اگر تویانه نگیریم مردم توانه همین چهار قوم خیشه که داریم ما فکر میکنه که البته دختر ما کدام نقص داشت، کدام عیب داشت، چی گپ بود، خدا میدونه که البته کدام چی داره. نه بیادر ما کارسی کرد تقریبا 5 لک ما تویانه دادیم. وقتی که خوار ما مارسی کرد 5 لک ازش تویانه گرفتیم. دیگه این همی رسم رواج در افغانستان با بخصوص در بین خیش قوم هایی که ما داریم این همی رواج است که نگیری مردم از آرا رقم فکر میکنن، از آرا رقم در پشتت گپ جور میکنن. همی خیش های ما بود وقت آرسی کرد گفتن جیز دو طرف هم میگیریم ازش تویانه نگرفتن. اونمو گپ بود که در بین قوم چی گپ هایی که نخیز در
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
برخی ها میگن هرگاه تویانه دختر کمتر باشد و دخترشان را به پول ناچیز به شوهر بدهند، داماد زمانی که صاحب پول شود به فکر زن دوم می شود که به همین منظور آنها تویانه گزاف میگیرند تا داماد سالهای زیادی نتواند قرض عروسیش را بپردازد و به فکر زن دوم شود. شریفه باشنده ولایت پروان در این مورد توضیحاتی دارد.
ما تویانه میگیریم به خاطر از اینکه دختر ما مرزش داشته باشد. اگر تویانه نگیریم بچه دیگه دقصه دختر ما نمیشه، بیارزش میباشه. ما مردم رواد داریم که باید تویانه بگیریم دختر مرزش پیدا کنده بکنه.
با این همه در این اواخر تصامیم از سوی شماری از بزرگان برخی مناطق افغانستان در رابطه با کاهش تویانه و بعضی از رواج‌های ناپسند دیگری گرفته شده است. حاجی سید گل باشنده ولایت خوست گفت بیشتر جوانان آن ولایت که توان پرداخت تویانه را که از 5 لک الی 10 لک افغانیست نداشتند و به خاطر کار کردن و جمع‌آوری پول تویانه به کشورهای دیگری می رفتند. آنان این تصمیم را گرفتند تا این رسم و رواج‌ها را کاهش داده و یا از بین ببرند. وی علاوه کرد
یک نفر وقتی که نامزد میشد ای امو ولور نمیتونست که پر کنه یا پیدا کنه، بالاخره میرفت به خارج یا به ایران یا به ممالک عربی 5 سال 7 سال 6 سال تا 10 سال تا او پیسه را جمع کنه، بالاخره این جگه بروشی کنه و صاحب فامیل شوه. این بوج بود سر ما تقریبا از 5 لک گرفته تا 10 لک اینا میقدر بیانه. این جریان پیش میره تا بالاخره دیگه مناطق هم تصمیم گرفته شد.
با گفته شماری از مدافعان حقوق زن، سهمگیری فعال علما و بزرگان و رسانه‌های همگانی در امر کاهش این مسائل مؤثر خواهد بود. علمای دینی هم بر کاهش این رسم ناپسند تویانه تاکید می‌کنند و می‌گویند که به جز مهر زنان در ازدواجی که جایگاه شرعی در اسلام دارد، تویانه و انواع آن هیچ گونه جایگاه شرعی ندارد. و دین اسلام گرفتن تویانه زیاد به عنوان مهر از سوی خانواده دختر را منع قرار داده است. سید احمد یک تن از علمای دینی افغانستان در رابطه با این رسم و رواج ها از دیدگاه اسلام می گوید.
هر کسی که به توانه خودش هر قدر مصرف میکنه ایرا ولیمه گفته میشه، میتونه که بکنه بدون از او که کسی جبران سرش همه قدر تویانه ببنه ای در اسلام جواز نید. مصرف غضب در تویانه مردود است، درست نیست. خدا ممکن به همه ما شما نجات بده.
عدم آگاهی از دین اسلام، بی‌سوادی، رسم و عنانات ناپسند، رقابت با دیگران، مشکلات اقتصادی از عوامل عمده گرفتن تویانه زیاد از نزد داماد میباشد. همچنان برخی ها فکر می کنند که تویانه زیاد قدر دادن به دخترشان است. به همین ترتیب شماری از مردم به خاطر تهیه جیز دخترشان از داماد تویانه می گیرند. در این باره مصاحبه ای را که با خانم مریم یکی از زنان فعال افغان انجام داده ایم توضیحات بیشتری است در این مورد. خانم مریم در آغاز سخنانش در رابطه با رسم تویانه و اینکه چرا شماره از خانواده ها تویانه گزاف از داماد میگیرند گفت.
خب به نظر ما خانواده هایی که دختر دارن و میخوان می دخترشون ازدواج کنن، در انگام ازدواج مقدار تویانه یا پولی که اصلا ریشه اش در اسلام نیست. درست از حق مهر است، ما قبولش داریم، ولی تو یا نه او هم به بسیار مبلغ گزاف سر داماد میگذارن، میگن یعنی قبل از اینکه عروسی صورت بگیره اینقدر مبلغ پول بر ما بیارین، که در افغانستان متاسفانه خصوصا در مناطق دوردست حتی در خود شهر کابل هم به بسیار مبلغ گزاف تویانه رسم رواج است، که هنوز هم از قدیم بوده و تا به حال هم هست. این که دلیلش چی است؟ از قدیما و تا به حال بوده که دختر وقتی عروسی میکنه پدر و مادر فامیل دختر سر دختر زحمت کشیدن، دخترشون را کلان کردن، اونمو پول باید از فامیل داماد بگیرن. یعنی این یک رسم رواج ناپسند است که از قدیم مانده و فکر نکنم که به اینقدر زودی ها هم از بین بره، و دلیلش فقط و فقط اینمی است که ما سر دختر ما مصرف کردیم، دختر ما را کلان کردیم، به تحصیلش رسیدگی کردیم، برش خوراک، پوشاک، لباس خریدیم، حالان که یک وظیفه هر پدر و مادر و والدین می باشه که به اولاد خود رسیدگی کنه، اولاد خود را کلان بسازه، هر فامیلی کار می کنه. اصلا فامیلایی که به این رسم رواج اعتقاد ندارن و دختر خود را بدل پول نمی فروشن، اما هستن متاسفانه در پهلوی از اینا فامیل لایم که به مبلغ بیش از حد که کمرشکن از برای فامیل داماد میفروشن. ما میتونیم بهش بگویم که میفروشن. این ریشه در اعتقادات ناپسند و رسم رواجای ناپسند افغانای ما داره متاسفانه.
خب خانم مریم، وقتی که خانواده دختر از جانب مقابل یا دامادشون تویانه زیاد میگیرن و سر از اونا مصارف زیاد میگذارن، در این قسمت بیشتر کیها متاثر میشن با این کار؟ میشه خانم مریم در این بارم توضیح بدین؟
در کشورهای دیگه دیدیم که دو نفر وقتی میخوان با هم عروسی کنن بسیار آسان است عروسی کردن. مراسم عروسی کمرشکن نیست، مبلغ گزاف مصرف نمی کنن. دو نفر به انتخاب خود همدیگر میپسندن و به انتخاب فامیل خود قبول میکنن، میرن با هم ازدواج میکنن، هیچ اصلا مصرف دبی نیست. ولی در افغانستان متاسفانه این مبلغ که به نام تویانه گذاشته میشه تاثیر زیادش سر فامیل پسر است، طبعا که فامیل پسر روی مراسم عروسی مصارف دیگر هم غیر از تویانه دارن. ولی در آینده ها وقتی که عروسی مراسمش ختم میشه، امو دختر و پسر میدانن، امو داماد عروس و زن شوهری که عروسی میکنن اونا میدانن، و قرض و وامی که پسر در شروع عروسی میکنه چون نمیتونه خودش برآورده بسازه مجبور میشه قرض کنه. وقتی که قرض میکنه بعد از مراسم عروسی دیدیم، مشاهده بدیم که عمو عروس بیچاره طلاهای خود که به عروسی برش مثل تحفه شوهرش میگیره او را میفروشه، یا همی که تا چندین سال این زن و شوهر قرضدار میباشن، نمیتونن درست زندگی کنن. شروع زندگی مشترک چقدر یک وقت اساس و وقت میباشه که می خانم و شوهر باید از لحاظ روحی آرام باشن، او را همیشه در فکر و تشویش قرضداری اینا سپری میکنن. درست است که در اول فامیل داماد، فامیل پسر ضرر میبینه و متاثر میشه، مصارف زیادش بالایشان است، اما داینده ها همین دختر خود همین خانواده همچنان میسوزه با این پسر، چون که شوهرش است، زندگی مشترک شروع میکنن، همه مصارف، همه قرضداری و همه مسائل مربوط به دختر همچنان میشه، که متاسفانه فامیلای افغانی رو در نظر نمیگیرن که همین تویانه یک دلک پانزلک را که ما امروز از خاطر دختر خود از این فامیل بیچاره میگیریم، سبارو دختر ما مجبور است که می پای سر برآورده بسازه. همین دختر ما است که از خواسته های خود که در شروع عروسی از این خواسته های خود بگذره و پول قرض شوهر خدا بده، و این پول قرض در کجا رفته؟ در تویانه ای که به دختر و به فامیل دختر داده.
باز بعضی مردم دیگه میگه که اگر سر دختر ما تویانه نگیریم و مصارف زیاد نگذارن سر داماد، وقتی دخترشان عروسی کنه خانه خسران بره، بسیار بیقدر میباشه پیش خانواده خسرانش. شما چی گفتنی دارین در این قسمت؟
بله، ما دیدیم این مفکوره پولی ازی که میگن که ما دختر رو کلان کردیم باید ما ازش یک مقدار پول بگیریم. مفکوره دیگه هم افغانای ما متاسفانه دارن که میگن اگر ما پول نگیریم دختر ما در خانه داماد بیقدر است، یعنی میگه ما تورا مفت آوردیم، مفت گرفتیم، و حتی امکانش داره که داینده ها بالای دختر امی شوهرش سن دیگه بگیره، خانم دیگه اختیار کنه. متاسف هستم به این مفکوره، چون که ات یک موضوع نیست. زن شوهر و دو زوجی که نو عروسی میکنن، اینا اگر با همدیگه صادق باشن، با همدیگه متحد باشن، همدیگه را دوست داشته باشن، هیچ موضوع دیگه نمیتونه که بین از یا بیایه و مرد مجبور بسازه که زن دیگه اختیار کنه. این یک مفکوره غلط است. متاسفانه این غلطی است که پسندیده شده در خصوصا در قسمت های اطراف ما و شما. ما شاهد استیم فامیل دختر و حتی خود دختر خود عروس از ترس از اینکه با شوهر ما در آینده ها بالای مکانم زن دیگه نگیره یا می که ما در فامیل شوهرم بیقدر نشون فامیل خود میگه که درست است هر چقدر تونیک شما میگیرین یا همی که هیچ مداخله نمیکنه هیچ هم قدر نمیگه که او پدر یا برادر همی پیسه که میگیری و نقص خودم است که مو شوهر ما است بیگانه نیست. درست است که امروز بیگانه است امروز فامیل ما نیست اما صبروس که داخل فامیل ما میشه ما مجبور هستم کنم و قرض ادا کنم و این یک مفکوری غلط است اشتباه است. وقتی که دو نفر یک دیگر خود دوست میداشته باشن باز هم تاکید میکنم که هیچ موضوع دیگه نمیتونه که اونها رو مجبور بسازه که سمت سوی دیگه برن. در پهلوی ازی اگر که این مسائل تویانه و مصارف اضافه مسائل پول هنگفته که در اوایل آرسی از فامیل پسر گرفته میشه ما دیدیم خودم شاهد هستم که این باعث میشه که فامیل داماد کمی شاید زیاد یا شاید کمی هم اقدامان شود در مقابل عروس در مقابل فامیل عروس که اینا خودت در روز عروسی از من قدر پول گرفتین من نداشتم مجبور شدم برم قرض کنم. این مسائل برعکس این مفکوره ما وانا متاسفانه که این مفکوره خرابی را که دارند و داریم میتونه که اقدامان بسازه فامیل داماته که اگر ما از می توی را بگذاریم اگر ما اسلام واقعی را پیاده بسازیم گفتن که در این مهر مهر است که کم باشه مصارف عروسی کم باشه قسمی که پسندیده است اگر این را در نظر بگیریم بهترین زندگی را داینده می دو نفر می داشته باشن. متاسف هستم که ما به این جنبش نظر نداریم این جنبه را نمیبینیم فقط این میره میبینیم که نه باید مصارف زیاد بکنیم که دختر ما قدر داشته باشه. درست است امروز به نظر خودتان کار درست انجام میدی اما اگر دایندهش ببینین شما اشتباهی بسیار بزرگ میکنین این کار بر نقص دختر است بزرگترین ضربه را دختر میبینه.
خب رای حل چی است و بیشتر کیها مسئول هستند خانواده چی باید بکنن؟
خب رای حل ما همیشه گفتیم که رسانه های اجتماعی رادیوها تلویزیونا مساجد ملا صاحبایی که اسلام واقعی را میدانن باز هم تاکید میکنم اسلام واقعی را مبلغینه که اسلام واقعی را ترویج میتن اینا یک توجهی به این مسئله هم بکنن. امی تویانه گزاف ماندن بالای پسر کار درست و ناپسند است. لطفاً ما داریم در زندگی های ما بعضی از رسم رواجهای ناپسند دیگه هم که این تویانه گزاف ماندن بالای پسر یکی از اوناست. لطفاً امی رسانه های اجتماعی دیگر سکار کنن خانواده ها خودشان یک بار فکر کنن پیشهاد فکر کنن که اینمی کار به نقص دخترم است. امی فردی که میایه پیش شما خواستگاری میکنه دخترتان به خود میخواه آینده مشترک دخترتان که تضمین نفر است. امی را لطفاً در نظر بگیرن فکر کنن که کدام کار پسندیده است کدام کار ناپسند است. اسلام دینی است که هر چیزی که ناپسند است او را قبول نداره و ما وقت خود مسلمان میگیم باید این را در نظر بگیریم که این کار در اسلام نیست پس چرا انجامش بدیم؟ چرا بالای داماد خود که در آینده پسر ما میشه شامل فامیل ما میشه چرا این مصرف اضافه را بانیم؟ چرا دختر خود را به این مشقت و به این تشویش ها در آینده بمانیم؟ نظر ما اینمی است که لطفاً هر فرد جامعه میتونه که دیگر سکار کنه میتونه که چیزی که خودش میدانه لطفاً به فامیلای خود از یک نفر شروع میشه بعدن به فامیل بعدن به اجتماع بعدن به سطح کشور میتونه این موضوع شکن شه و از بین بره تا که خود ما نخواهیم یک موضوع یک مفکوره رو تغییر دادن نمیتونیم. نظر من خواهی نمی است و مطمئن استم که در آینده ها اگر روی از موضوع کار شود انشالله که تغییرات هم میاید.
بسیار زیاد تشکر خانم مریم از توضیحاتتان.
از شما همچنین.
قبل وزارت ارشاد حج و اوقاف طالبان با امامان مساجد در سراسر افغانستان دستور دادند که ممنوعیت پرداخت و اخذ تویانه را به مردم اعلام کنند. چنانچه طالبان در بعضی مناطق مبلغ 350 هزار افغانی را برای تویانه دختران و 80,000 افغانی را برای زنان بیوه تعیین کردند و گفتند هرگاه کسی از این فیصله سرپیچی کند مبلغ 150,000 افغانی جریمه و سوی محاکم طالبان مجازات خواهند شد. در این رابطه خواستیم نظر مسئولین حکومت طالبان را هم داشته باشیم، اما تا نشر این گزارش آنان به تماس‌های مکرر ما پاسخی ندادند. جدا از تویانه، اشکال مختلف فروش دختران در افغانستان وجود دارد که مبارزه با آن نیازمند کار مداوم و طولانی مدت در ارتباط با زیرساخت‌های فرهنگی و اقتصادی جامعه است. چون مردم در موارد دختران را برای حل منازعات قومی و خانوادگی به اجبار به عقد کسی در می آورند. در مورد دیگری دختران به روش بدل مانند اجناس معاوضه می شوند. حتی خانواده های فقیر دختران نوزاد یا کم سن سالشان را برای مصارف زندگیشان به فروش می رسانند. زیرا ضرب المثلی دارند که دختر مال مردم است، چی در کودکی چی در جوانی باید به کسی داده شود و پولی از این بابت به دست آید. در حالی که با برداشتن این چالش و عنانات ناپسند دختران می توانند براحتی زندگی مشترک تشکیل بدهند و پول تویانه را برای آینده خود و فرزندانشان مصرف نمایند. این بود داشته های این برنامه زن و زندگی. هرگاه شما هم نظریاتتان را می خواستید با ما شریک بسازید با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد اوقات خوش داشته باشید. الله یار و مددگار.
کشی جانم عالم تباستی.